بسم الله الرحمن الرحیم. و هازان تصرفانه و انکان کانا ممکنین لکن ظهور المقیده فی الوجوب التعیینی مقدم علی ظهور المطلق فی اطلاقه. این چند سطر رو مطالبش رو عرض کردیم، عبارت رو تطبیق بکنیم تا برسیم به اول بحث بعدی. فرمان که این دو نوع تصرف، یکی عبارت بود از تصرف در ظاهر مطلق به این که حمل بکنیم مطلق را بر مقید، و یکی عبارت بود از تصرف در ظاهر مقید که ظهور داشت در وجوب تعیینی به این که حملش بکنیم بر استحباب و افضل الافراد یا حملش بکنیم بر وجوب تخییری. این دو تا تصرف در ظاهر مطلق یا در ظاهر مقید و این کانا ممکنه، اگرچه هر دو ممکن هست، هر کدوم را انجام بدیم بالاخره تنافی بین دلیلین برداشته میشه، جمع بین هما میشه، لکن به نظر ما ظهور دلیل مقید در وجوب تعیینی مقدم است بر ظهور دلیل مطلق در اطلاقش. بهتر آن است که باز هم ظهور مقید رو بگیریم و در ظهور مطلق تصرف بکنیم به این که حملش بکنیم بر مقید. چرا؟ لأن المقید صالحون، زیرا که دلیل مقید صلاحیت و قابلیت دارد. لأن یکون قرینتن للمطلق، برای این که بوده باشد قرینه از برای دلیل مطلق. این میتوند مفسر دلیل مطلق باشد، از نظر عرف و از نظر عقلا میتونه بیانیت داشته باشد برای دلیل مطلق. ولعل المتکلم اعتمد علیه فی بیان مرامه، شاید احتمال قوی هم میدیم که مراد واقعی متکلم از اون مطلق همین مقید باشه و اعتماد کرده بر همین مقید در مقام بیان مرام و مقصود خودش. ولو فی وقت آخر، حالا یه وقت در کنار مطلق این مقید رو میارد، یک وقت در زمان دیگر، در وقت دیگر با فاصله این مقید رو میآورد و مراد واقعی خودش رو از اون مطلق تبیین میکند. لا سیما مع احتمال، از این صلاحیت قرینیت داره، قابلیت دارد که مفسر اون دلیل مطلق باشه، لذا این را مفسر قرار میدیم، مقدم میداریم، به توسط این دلیل مطلق را قید میزنیم. مخصوصا اینم مؤید مطلبه، مع احتمال این که المطلق الوارد، اون مطلقی که وارد شده از طرف مولا، کان محفوفاً به قرینت متصله، پیچیده شده به یک قرینه متصله ای که پیچیده بوده به یک قرینه متصله ای که غابت عنا. اینم محتمل هست که قرینه متصله داشته اما به دست ما نرسیده، فیکون المقید و کاشفا عنها، این مقید که آمده کاشفیت داره از اون قرینه، پرده از اون قرینه واقعیه برمی داره. اینم محتمل هست، فلذا از هر جهت زمینه برای ترجیح ظهور مقید بر ظهور مطلق موجوده. ما ظاهر دلیل مقید رو می گیریم، حملش می کنیم بر وجوب تعیینی و در ظاهر دلیل مطلق تصرف می کنیم، یعنی حملش می کنیم بر مقید. و و اما و امکان الاطلاق شمولی یعن قسم دوم از دو صورت این متفقین این است که مطلق ما مطلق شمولی باشد که تمام افراد طبیعت را یک جا شامل نظیر عام شمولی و استغراقی. این مثالش این بود که مثل قولی قول امام علیه السلام یه جا به صورت مطلق فرموده فلغنم زکاتون، غنم و گوسفند دارای زکاته، این الغنم شامل غنم صائمه هست، شامل غنم معلوفه هست، هر گوسفندی. جای دیگه فرموده فلغنم صائمته زکاتون، در غنمی که این صفت دارد صائمه هست و بیابان چر هست زکات واجبه، اینم مقیده. فلا تتحقق المنافات جواب این شرطیه، اما اگر اطلاق اطلاق شمولی باشد نظیر این مثال تحقق پیدا نمی کند منافات بین المطلق و المقید. اینجا به نظر ما مطلق و مقید با همدیگر تنافی ندارن، تکاذب ندارن، تعارض ندارن، حتی یجب التصرف فی احدهما، تا ما مجبور بشیم تصرف بکنیم در ظاهر یکی از این دو دلیل، یا از ظاهر مطلق صرف نظر کنیم حملش بکنیم بر مقید، یا از ظاهر مقید صرف نظر بکنیم حملش بکنیم بر استحباب و الی آخر. چرا؟ چرا منافاتی نیست؟ لأن وجوب الزکات فی الغنم صائمه اثبات شه که نفی ما ادا نمی کند. مقید میگه در غنم صائمه زکات هست، بسیار، اما نفی نمی کند این را که در غنم معلوفه زکات نباشد، اثبات شه نفی ما ادا نمی کند، اونم ممکنه داشته باشد، این مقید نسبت به اون ساکت. وجوب زکات در غنم صائمه به مقتضای جمله ثانیه یعنی دلیل مقید لا ینافی با وجوب زکات در غنم غیر صائمه، زیرا که اثبات شی نفی ما ادا نمی کند. بله، فقط در یک صورت تنافی حاصل میشه و اون صورت این است که کسی قائل به مفهوم وصف باشه، بگه جمله وصفیه دارای مفهومه، پس مفهوم این کلام این میشد که در غنم غیر صائمه زکات نیست، اون وقت این مفهوم با اون منطوق دلیل مطلق تنافی پیدا میکنن. اون میگفت مطلقاً در غنم زکات هست صائمه یا معلوفه، این مفهوم میگنه در غنم معلوفه یا غیر صائمه زکات نیست. اگر کسی قائل به مفهوم وصف باشه بله تنافی پیش میاد، ناچار است از یکی از اون توجیهات و تصرفات، اما به عقیده ما قبلا گفتیم جمله وصفیه مفهوم نداره، اثبات شی نفی ما ادا نمی کند، وقتی مفهوم نداشت این جمله ثانیه که جمله وصفیه هست دلالت می کند که غنم صائمه زکات دارد، کاری به معلوفه نداره، حکم معلوفه از جمله اول که کلام مطلق و دلیل مطلق باشه از او فهمیده میشه، پس ما میتونیم به هر دو عمل کنیم. لا ینافی با وجوب زکات در غیر صائمه مگر در یک صورت، الا علی القول، منافات فقط در این صورته، مگر بنابر قول به دلالت توصیف جمله وصفیه علی المفهوم، که بگیم مفهومش این است که پس غیر صائمه زکات ندارد، این مفهوم با اون منطوق مطلق تنافی دارد. ولی وقد عرفت در بحث مفاهیم شما دانستید این که شنتنین است، لا مفهوم للوصف، جمله وصفیه دارای مفهوم نیست. و علیه بنابر این که جمله وصفیه دارای مفهوم نباشه فلا منافات بین الجملتین مطلق و مقید، جمله اولا جمله ثانیه منافاتی نیست بین الجملتین، لنرفع الیده بها ان اطلاق المطلق، لنرفع منظور رفع یده، یک کلمه علیت اینجا میخواد تا رفع ید کنیم به واسطه این منافات و تنافی از اطلاق مطلق، بگیم ناچاریم در اطلاق دلیل مطلق یک دخل و تصرفی انجام بدیم، نه این چنین نیست. خب الباب السابع المجمل و المبین و فیه مسائل و الاخر. عرض می شود که هفتمین و آخرین باب از ابواب مباحث الفاظ در کتاب شریف اصول الفقه باب مجمل و مبین است. در این باب روی هم رفته ما دو مسئله داریم، گرچه مرحوم مظفر به صورت جمع آورده و فیه مسائل، ولی عملا دو مسئله بیشتر مطرح نشده. گمان میکنم این جمع در اینجا به جمع منطقی شباهتش بیشتره، که جمع منطقی حداقل دو تا فرد رو شامل هست و مازاد رو شامل میشد. این جمع جمع منطقی است، یا به قول اون دسته از ادبا که میگن اقل الجمع اثنان، بحثی بود در معالم الاصول، ملاحظه فرمودید عند المشهور اقل الجمع ثلاثه است، ولی عند جماعتن اقل الجمع اثنین هست، از دو فرد به بالا را شامل میشه. شواهدی و مدارکی هم داشتن. به هر حال یا این جمع رو باید جمع منطقی بگیریم یا حملش بکنیم بر اون مبنای جماعت. ممکن هم از توجیه دیگری هم براش بکنیم، بگیم که منظورشون از این مسائل در حقیقت همون سه مسئله است، منتها دو مسئله رو طرح کردن، مسئله سوم رو به صورت تنبیهون و تحقیقون ذکر کردن، اون رو هم مسئله سوم حساب بکنیم. به هر حال عملا سه مسئله طرح نشد. عناوینی هم که ایشون ذکر میکنن یک دو، فقط دو تا شماره بیشتر ذکر نکردن، دیگه سه در کار نیست. از این جمع باید به یکی از این سه صورت توجیه بشه، یا جمع منطقی بگیریم یا جمع نحوی علا قول اون جماعت که اقل الجمع رو اسنان میدونن، یا بگیم این جمع همون جمع نحویست علا قول مشهور که از سه فرد به بالا رو شامل میشد و مرادیشون از در اینجا از سه مسئله، دو مسئله رو با شماره ذکر کردن، شماره یک و دو. مسئله سوم همونیست که در تنبیهون و تحقیقون آمده. به هر حال مطلب مهم نیست. مسئله اول از این مسائلی که در باب مجمل و مبین طرح شده راجع به بیان معنای مجمل و مبین. مجموعاً در این مسئله ما شش مطلب رو دنبال خواهیم کرد. مطلب اول راجع به بیان تعریف مجمله. المجمل ما هو. مطلب دوم راجع به بیان تعریف مبین هست. المبین ما هو. مطلب سوم راجع به بیان اقسام مجمل هست. المجمل کم هو، چند قسمه. مطلب چهارم راجع به بیان اقسام مبین هست. المبین کم هو. مطلب پنجم راجع به بیان اسباب و عوامل اجمال هست. چه عواملی موجب میشد که یک کلام مجمل بشه؟ و مطلب ششم راجع به بیان این است که مجمل و مبین بودن از امور نسبی هستند، همونطوری که عام و خاص از امور نسبی بود، مطلق و مقید از امور نسبی بود، مجمل و مبین بودن هم از امور نسبیه که انشالله خواهد آمد. اما مطلب اول در رابطه با تعریف مجمل، مشهور اصولیین از قدیم الایام این چنین گفتن، فرمودن به این که المجمل ما لم یتضح دلالته. مجمل عبارت است از اون کلامی که به گفتاری که دلالتش بر معنا و مقصود متکلم واضح و روشن نباشه، به وضوح مراد متکلم را ادا نمی کند، بلکه دو پهلوست، چند پهلوست، ذو احتمالین هست، ذو احتمالات هست، این رو میگن مجمل. مثالهای متنوعی بعداً براش انشالله میزنیم. مرحوم مظفر میفرماید که همونطوری که شیوه علماست که متر را روی خشخاش میگذارن و مو را از ماست میکشن و اهل دقت هستن، در این تعریف هم دقتهایی به کار برده اند و در نتیجه اشکالاتی به این تعریف وارد کرده اند، از حیث اینکه این اشکالات مثلا این تعریف ها جامع افراد نیست، یا این تعریف ها مانع اغیار نیست، معرف شما با معرف شما مساوی نیست، از این قبیل اشکال ها. اما به نظر ما همونطوری که در عام و خاص گفتیم، در مطلق و مقید گفتیم، در مجمل و مبین هم میگیم که این بحث ها در باب اصول، در علم اصول بیفایده است. این اشکالات و ایرادات به درد مباحث منطقی و فلسفی و تعریف های ماهوی میخورد که میخوایم یک شیء را به ماهیتش بشناسیم، اجناس و فضولش رو بیان بکنیم. اونجا جای این بحث ها و اشکالات هست. ولی خوشبختانه تعریف هایی که ما در اصول داریم یک سلسله تعریف های لفظیه است، تعریف های شرح الاسمی است، عبارتی را به عبارت روشن‌تر معنی کردن. این گونه تعریف ها جای این ایرادات و نقص ها و اشکالات نیست. خود ما معتقدیم که تعریف بهتر و جامع‌تری میشه عرضه کرد و اون اینه: با توجه به این که گاهی اجمال و ابهام در کلام متکلم هست، سخنی رو گفته که برای ما مجمل هست، و گاهی اجمال و ابهام مربوط به فعل متکلم هست، عملی رو انجام داده است که معصوم هست و عملش حجته، ولی وجه این عمل برای ما روشن نیست که به چه عنوانی انجام داد، در مقام تقیه بود یا در مقام بیان واقع، به عنوان واجبون انجام داد یا به عنوان مستحبون، اینا برای ما مجمله. چون اجمال هم در قول متصور هست و هم در فعل، لذا ما معتقدیم که مجمل رو این چنین باید تعریف کرد: المجمل قول او فعل لا ظاهر له. مجمل عبارت هست از اون گفتار یا عملی که ظهور در معنایی نداشته باشه، به وضوح معنایی رو و مقصودی را دلالت نمی کنه، بلکه چند احتمالی است، دو پهلوست، دو احتمالی است و الاخر. این معنی مجمل. مثالهای متنوع عرض کردیم دارد که بعداً خود ایشون این مثالها را می زنن. هم اونجایی که اجمال در الفاظ و کلمات باشه، هم اونجایی که اجمال در افعال باشد، همه اینا مثال داره. این یک مطلب راجع به تعریف مجمل. دو تعریف عرضه شد، یک تعریف از سوی مشهور، یک تعریف از سوی جناب مصنف. و اما مطلب دوم راجع به بیان تعریف مبین. باز می فرماید که مشهور اصولیین از قدیم الایام مبین را نکته مقابل مجمل گرفته اند، که همین طور هم هست، و اینجور تعریف کرده اند: المبین و متزه دلالتو. مبین اونچنان کلامی است که واضح و روشن باشد دلالتش، حالا یا نص است، صریح در مطلوبه، 100% دلالتش قطعیه، و یا ظاهر هست که ظهور در مطلوب داره، ولی ظهور هم عند العقلا حجت است، بهش اخذ میکنه. باز میفرماید که به این تعریف مبین هم مثل تعریف مجمل اشکالاتی شده از حیث جامعیت و مانعیت، که به نظر ما باز هم این اشکالات وارد نیست، به همون دلیل که ما در مقام تعریف ماهوی و حقیقی که نیستیم، در مقام تعریف لفظی هستیم، به تعریف های لفظیه این اشکالات وارد نیست. اما نظر خود ما را اگر خواسته باشید، عقیده ما این است که همونطوری که مجمل گاهی در فعل بود و گاهی در قول، مبین هم به نظر ما همینطوره، گاهی فعلی است که مبین هست و دلالت بر مراد روشن است به برکت قرائن، و گاهی قولی است که مبینه، اگرچه بیشتر در اینجا قول هست که مبین است، فعل معمولا مجمله. چون در هر دو مقوله مبین میاد، فلذا ما اینجور تعریف میکنیم: المبین و قولون او فعلون لهو ظاهرون یدلو علا مراد قائله او فائله. مبین عبارت از قول، گفتار یا فعلی که لهو ظاهرون، برای این فعل ظهوری هست که دلالت می کند این ظاهر بر مراد گوینده این قول در اقوال، یا بر مراد کننده این کار در افعال، اینم نامش مبینه. مثال های متنوعی هم برای این خواهیم داشت. و اما مطلب سوم، پس مبین هم دو تا تعریف پیدا کرد، یکی تعریف مشهور، یکی هم تعریفی که خود مرحوم مظفر اضافه کرد. و اما مطلب سوم، راجع به بیان اقسام مجمل. به طور کلی مجمل در یک تقسیم به دو قسم اساسی و مادر منقسم میشه، و اون این که گاهی اجمال در الفاظ و کلمات هست و گاهی اجمال در افعال و رفتارهای انسان هست. فعلی که انجام شده و چش مجمله، اونجا که اجمال در قول باشد و در لفظ باشد، این خودش باز تقسیم میشه. گاهی اجمال در لفظ مفرد هست، کلمه برای ما مجمله، نظیر الفاظی که مشترک لفظی باشن، که وقتی این گونه از الفاظ به قول مطلق و مجردن ان کل قرینتن استعمال میشون، معنیشون برای ما کاملا مبهم و مجمل و تیره و تاره، نمیدونیم مراد این معناست یا اون معنی. فرض بفرمایید که مولایی به عبدش گفته جئنی به عینن، ولی قرینه نیاورده که مرادش از این عین چی باشه. اینجا احتمالات فراوان که مشهور از 70 معنا برای این کلمه وجود دارد، 70 احتمال در اینجا داده میشه که منظورش ذهب و طلا باشد، فضه و نقره باشد، یا معانی دیگری که این کلمه داره. اینجا اجمال در لفظ مفرد هست، در کلمه عین هست که مشترک لفظی است بین چند معنا و مجمل. یا مثلا میگه که برای من یک جامه و لباسی که جون باشد خیاطت بکن. کلمه جون مشترک لفظی است، دو معنای متضاد داره، نمیدونیم منظورش جامه سفید هست یا منظورش جامه سیاه. و گاهی اجمال و ابهام در جمله و در کلام مرکبه. مثلا گفته است که ضرب زیدون امرن و ضربته، زد زید امر را پس زدم من او را. این ضمیر ضربته نمیدونیم آیا بر میگردد و اون زید که فاعل باشه، من به دفاع از امر زید رو کتک زدم، یا برمیگردد به امر بیچاره که مفعول باشه، یک بار زید او را کتک کاری کرده و بار دوم هم من او را زدم. هر دو محتمل هست، کلام به جمله میشه مجمل، نمیدونیم این ضربته مرادش چی. این مال جایی که اجمال و ابهام در اقوال و در کلمات باشه، چه قول مفرد و چه قول مرکب. و اما اونجایی که اجمال و ابهام در افعال باشد، مثل این که فرض بفرمایید نبی اکرم در یک وقت معینی و در نقطه معینی برخواستن و دو رکعت نماز به جای آوردن، مسلمان ها که دیدن براشون روشن نشد و نفهمیدن که آیا پیغمبر اکرم این عمل را به وجه وجوب و به قصد وجوب انجام دادن تا بر مسلمان ها انجام این دو رکعت نماز واجب باشه، یا نه به وجه استحباب و به قصد استحباب انجام دادن تا بر مسلمان ها انجام این دو رکعت نماز واجب نباشه، حد اکثر مستحب باشد که یجوز و ترکب. اینجا فعلی انجام گرفته است که مراد فاعل و مقصود فاعل برای بینندگان و مخاطبین روشن نیست. این هم مربوط به مطلب سوم، یعنی تقسیم مجمل به مجمل قولی و مجمل فعلی. اما مطلب چهارم راجع به بیان اقسام مبین. مبین به طور کلی دارای دو تقسیم اساسی است. تقسیم اول که در اول این بحث مرحوم مظفر اشاره دارند این است که المبینو اما نص و اما ظاهر. مبین یا نص است یا ظاهر. نص عبارت است از اون کلامی که دلالتش بر مراد و مقصود متکلم قطعی باشد، 100% باشد، به گونه ای که حتی 1% هم احتمال خلاف در او داده نمیشه. این رو میگن نص. مثلا فرض بفرمایید که مولا صریحا گفته زید را اکرام بکن، خب این نص دیگه زید را، کلام صراحتا زید را دلالت میکنه، ابهامی درش نیست. یا فرموده است یجب علیک اکرام زیدن، نگفته اکرم که امر باشه، ظهور در وجوب داشته باشه، خود ماده یجب را آورده است که صراحت داره در وجوب، باید این کار رو بکنی، و امثال و ذالک. در مقابل نص ظاهر عبارت است از اون کلامی که دلالتش بر مراد و مقصود متکلم ظنی باشد، گمان آور باشد، یعنی به احتمال قوی انسان میتوند بگد که مراد متکلم همین ظاهر کلامه، بلکه احتمال خلاف منتفی نیست، احتمال ضعیفی هم میدهد که این ظاهر کلام مراد نباشه. اما خب عقلای عالم به این احتمالات ضعیف اعتنا نمی کنن، به همون ظاهر کلام اخذ می کنن و قضاوت می کنن و تصدیق می کنن و حکم می کنن به این که مراد متکلم همین ظاهر کلام بوده است الی آخر. فرض بفرمایید مولایی به عبدش گفت اکرم العلماء، این کلام نص در عموم نیست که اکرام همه علما واجب، چه عادل چه فاسق، اینجور که نگفته، فرموده اکرم العلماء، این جمع محلا و الف لام است، ظهور در عموم داره، شامل تمام افراد می شود، ولی احتمال خلاف هم هست، شاید مرادش عموم نباشه، ولذا چه بسا بعدن قرینه بیاره و مراد و مقصود خودش رو روشن بکنه که عمومیت نیست. این یه تقسیم مبین شد اما نص و اما ظاهر. تقسیم دوم المبین اما مبین بنفسه و اما مبین بغیره. مبین گاهی بنفسی و به ذاتی مبین است و گاهی به واسطه غیر مبین میشه. منظور از مبین بنفسه عبارت است از اون کلامی که خودش فی حد ذاته و فی حد نفسه بدون این که احتیاج به قرینه و مفسر داشته باشه خودش روشن و مبین و واضح و هویداست، معنیش کاملا مفهومه، به هر کسی عرضه بکنی این معنا رو از کلام میفهمه، اینو میگن مبینه به نفسه. مثل این که قرآن فرموده ان الله علی کل شیء قدیر، این احتیاج به تفسیر نداره، معنی کاملا روشنه. ان الله قد احاط بكل شیء علما، علا کل شیء این کذا، به کل شیء این علیم، اینا کلمات واضح و روشنیست که احتیاج به هیچ تفسیری نداره، هر کسی از اینا یک تصویر روشن در ذهن خودش دار. و اما منظور از مبینه به غیره آن است که خود کلام فی حد نفسهی با قطع نظر از قرائن خارجیه کاملا مجمل و مبهمه. دو پهلو یا چند پهلو احتمالات فراوان درش هست، ولیکن به برکت غیر که همون قرائن خارجیه باشد مبین شده، واضح و دلاله شده، معنا و مقصود رو کاملا دلالت میکنه. مثل این که فرض بفرمایید خداوند در قرآن فرموده آت و زکات، بر شما واجب است زکات بپردازید، اما ما اصلا نمیدونیم که این زکات چه مقداره، ترائتی هست، با چه خصوصیاتی باید زکات را از اموال خارج کرد، هیچ جزئیاتش کمن و کیفن برای ما روشن نیست. بعد نبی اکرم آمده در حدیث شریف فرموده فی ما سقط سماء العشر، اون زراعتی که از آب باران سیراب می شود یک دهم زکاتشو باید داد، و فی ما سقی به دوالی نصف العشر، اون زراعتی هم که به واسطه آبیاری دستی از چا آب کشیدن، اینها دوالی جمع دالیه هست، گاوهایی رو که میبستن و با اونها آب میکشیدن، به این وسیله خلاصه سیراب شده، این در این گونه از زراعت ها نصف العشر، یعنی یک بیستم، نصف یک دهم که میشد یک بیستم. این جمله و این حدیث شریف مبینه اون قول خداوند و اون کلام مجمله. یا مثلا فرض بفرمایید که قرآن گفته اقیم و صلات، بعد نبی اکرم عملا به اونها نشون داده فرموده سلو کمار ایتمونی و سلی، به من نگاه کنید و هر کاری که من میکنم شما هم انجام بدید. این کلام نبی اکرم با اعمالی که انجام داده اون آیه را از ابهام و اجمال در میاره، تفسیر میکنه. یا مثلا قرآن گفته ولله علی الناس حج البیت، سربسته حج به جا بیارید، اما اعمال حج و مناسک حج چیست هرگز تبیین نکرده. نبی اکرم را افتاده به مسلمان ها فرموده خذوا عنی مناسککم، با من بیایید و قدم به قدم مناسک حجتون را از من بگیرید. بدین وسیله اون مراد و مقصود از آیه شریفه کاملا تبیین شد. این هم مطلب چهارم راجع به بیان تقسیمات مبین. و اما مطلب پنجم، عواملی که موجب می شوند کلام یا عمل مجمل بشه، علل و موجبات اجمال و ابهام. اما در مورد افعال سرچشمه اجمال و ابهام یک عمل آن است که وجه وقوع عمل برای ما روشن نباشه. یعنی ما نمیدونیم که آیا فاعل این عمل را به وجه وجوب انجام داده، به این عنوان انجام داده چون واجب است فعله، یا به وجه الاستحباب انجام داده چون مستحب است انجام داده، داعیش و محرکش وجوب است یا استحباب. این برای ما روشن نیست، از عمل مجمل شده. مثلا فرض بفرمایید که در جلسه ای که جماعتی از مخالفین ائمه علیهم السلام حضور داشتن، یا یه افرادی بودند که مشکوک بودند که شاید اینها جاسوس دشمن باشن، جاسوس مخالفین باشن، امام علیه السلام در چنین جلسه ای وضوعی گرفت، اونم به طرز خاصی، به کیفیت خاصی. ما نفهمیدیم که آیا این وضوعی که امام گرفت همون وضوع شرعی واقعی است، همون وضوعی است که اسلام از ما خواسته، حکم شرعی همینه، یا این که نه امام علیه السلام در مقام تقیه چنین وضوعی گرفته، وگرنه حکم شرعی این نیست. وجه العمل برای ما روشن نیست. یا در مثال دیگری که ایشون میزنن، فرض بفرمایید که امام علیه السلام همیشه در نمازشون جلسه استراحت را رعایت میکردن، یعنی بعد از سجده دوم به حالت تشهد می نشستن و بعد برای رکعت بعدی قیام می کردن، این را رعایت می کردن. اما حالا ما نمی دونیم و برای ما روشن نیست که آیا این جلسه استراحت رو که انجام می دادن به قصد وجوب انجام می دادن چون واجب بوده رعایت می کردن، یا به قصد استحباب انجام می دادن چون مستحب بوده رعایت می کردن. همین اون چه که می تونیم از عمل امام و از سیره امام بفهمیم این است که این عمل در اسلام مشروعیت داره. اما آیا واجب هست یا مستحب است، هیچ کدوم برای انسان روشن نمیشه. این مال اجمال در افعال. و اما در مورد اقوال و در مورد الفاظ و کلمات، اجمال و ابهام عوامل و اسباب مختلفی میتونه داشته باشه که ما در اینجا به اهم اون عوامل در تحت عنوان 6 عامل به اونها اشاره میکنیم. عامل اول، گاهی هست که اجمال و ابهام به جهت خاطر اشتراک لفظی است، یعنی این لفظ مشترک است بین دو معنا یا بیشتر چند معنا، برای هر کدوم علاهده و جدا جدا وضع شده و الان قرینه‌ای بر هیچ کدوم از این معانی وجود نداره. کلام استعمال شده مجردن عن کل قرینتن، فلذا ما نمیدونیم که مراد متکلم کدوم معناست، این معنا اون معنا الاخر. اشتراک در لفظ هم دو جوره، گاهی اشتراک لفظی اصالتا و اولا و به ذات هست، نظیر کلمه عین که در اصل لغت وضع شده برای معانی متعدد، تا 70 معنا هم براش گفتن، و نظیر کلمه مثلا تضربو که میگن مشترک لفظی است بین مفرد مذکر مخاطب و مفرد مؤنث غائب از فعل مضارع، یا تضربانه مثلا که مشترک بین 3 تا صیغه است، لفظ مشترکه. به گاهی این اشتراک لفظی بالعرض هست، یعنی حقیقتا و اولا و به ذات مشترک لفظی نبوده، در سایه اعلال مشترک لفظی شده، مثل کلمه مختارون مثلا که مشترک لفظی است بین اسم فاعل و بین اسم مفعول. این کلمه در اصل و قبل از اینکه اعلال بشه یا تبدیل به الف بشد، حرف اله، یا مختیرون بوده به کسر یا، پس اسم فاعل بوده معیناً، یا مختیرون بوده به فتح یا، پس اسم مفعول بوده، ولی حرف اله که یا باشد تبدیل به الف شده روی قواعد صرفی و این کلمه شده مختارون. الان ما نمیدونیم که آیا اسم فاعل منظور هست یا اسم مفعول، از این اجمالش به اشتراک لفظیش بالعرضه. قبل از اعلال هیچ گونه اجمال و ابهامی نداشت، بعد از اعلال آمده مجمل و مبهم شد. این یک. عامل دوم، گاهی هم هست که اجمال و ابهام به خاطر این است که ما یقین داریم که از فلان کلمه معنای مجازی اراده شده، ولی این کلمه معانی مجازیه متعدده ای دارد و ما نمیدونیم که از این مجازات کدوم اراده شده. مثلا فرض کنید که متکلمی به زید میگوید یا از زید حکایت میکند و نقل میکند که زیدون اسدون یا کل اسد، ما در اینجا نمیدونیم که آیا مراد این آقا از اینکه زیدون اسدون در این بدین وسیله میخواد شجاعت زید رو برای ما بازگو بکند یا در مقام مسخره کردن زید هست و میخواد نهایت درجه بزدلی و ترس او را بیان بکند که زید یه آدم بسیار بسیار ترسویی است. خب این تعبیر را در هر دو مقام به کار میگیرن. هر کدوم باشد معنا معنای مجازی است، ولی ما نمیدونیم که متکلم کدوم را اراده کرد. عامل سوم، گاهی هم اجمال به جهت خاطر این است که در کلام ضمیری ذکر شده و ما نمیدونیم که مرجع این ضمیر چیه، کدوم یک از اسماء ظاهری است که پیشاپیش آمده. به این وسیله کلام میشه مجمل. نظیر اون چه که نقل میشد که از یکی پرسیدن که کدام یک از اصحاب و صحابه رسول خدا از همگان افضل بوده، او در جواب گفت من بنتهو فی بیته، کسی که دختر او در خانه اوست. خب به صورت ضمیر بنتهو بیتهی یحتمل مراد از این من موصوله خلیفه اول ابوبکر باشد و ضمیر بنتهو به همون من موصوله ابوبکر برمیگرده و ضمیر بیتهی به رسول خدا برمیگرده. یعنی کسی که ابوبکری که دختر اون کس اون ابوبکر در خانه اون پیغمبر است. خب طبق این تفسیر این جمله دلالت میکند بر افضلیت ابوبکر که خلیفه اول باشه. ولیکن یحتمل مراد این بوده که حقم همین است، این که منظور از این من علی ابن ابی طالب باشه و منظور از اون ضمیر بنتهو رسول خدا باشد و ضمیر بیتهی باز به علی علیه السلام برگردد، اون علی علیه السلامی که دختر اون پیغمبر در خانه اون علی است، این افضل باشه. این خب طبق این معنا و این تفسیر این جمله ارزنده دلالت میکند بر افضلیت علی ابن ابی طالب علیه السلام. یا در اون مثال معروفی که هست که در تاریخ نقل شده، معاویه ابن ابی سفیان علیه الهاویه به عقیل ابن ابی طالب برادر بزرگ علی علیه السلام گفت باید بالای منبر بری و علی ابن ابی طالب را لعن کنی، ناسزا بهش بگی. عقیل قبول کرد و در مقابل چشمان مردم منبر رفت و چنین گفت امرنی معاویتو ان اسب علیان الا فلعنوه، معاویه من امر کرده که علی را دشنام بدم، سبش بکنم، الا ایها الناس آگاه باشید، فلعنوه لعنش کنید. خب این ضمیر فلعنوه، این ضمیر هو محتمل است به علی برگردد، منظورش این باشد که فلعنو علیان، و محتمل است به معاویه برگردد که قطعا مراد جناب عقیل همین بوده، فلعنو خود معاویه را نه علی را. معاویه مستحق لعنه است، مستحق نفرین ابدی است، نه اینکه علی ابن ابی طالب. اینم یک عامل. عامل چهارم، به گاهی هم هست که اجمال و ابهام در کلام به سبب اختلال نظامی است که در یک جمله پیش آمده، نظیر اون شعر معروفی که از فرزدق شاعر در رابطه با ابراهیم ابن هشام داعی هشام ابن عبدالملک نقل شده که در مختصر المعانی هم که از کتابای درسی هست این شعر آمده، در همون اوائلش هست و و ما مثله فی الناس الا مملکا، ابو امهی حیون ابوه یقاربو، نیست مانند اون شخص ابراهیم ابن هشام در میان مردمان، هیچ کس به پای او نمی رسد مگر مملکن سلطنت داده شده ای که منظور خود هشام ابن عبدالملک که پدر و مادر اون مملک اون سلطنت داده شده اون هشام پدر اون ابراهیم است. خب نیست مثل ابراهیم حیون یقاربو، یعنی احدون انسان زنده ای که مشابه او باشد در فضائل و کمالات. خلاصه این که ابراهیم ابن هشام گوی سبقت را در میدان خوبی ها و فضائل و کمالات از همگان رو بوده و هیچ کس به پایه او نمی رسد مگر هشام ابن عبدالملک که پسر خواهر اوست و او دایی هشام محسوب می شد. خب در این شعر 4 نوع خلل اختلال نظام پیش آمده، کلام را معقد کرده، پیچیده کرده. خلل اول این است که ما بین مبتدا و خبر به اجنبی فاصله شده، به اون اجنبی منظور کلمه حیون هست. ابو امهی مبتدا، ابوه خبر، حیون آمده در این وسط فاصله شده. این سبب اجمال شده، این یک، کلام رو مختل کرده، به هم زده، معقد شده. 2، ما بین صفت و موصوف که حیون یقاربه باشد به اجنبی فاصله شده و اون کلمه ابو هست که خبر برای ابو امی هست. این هم سبب اختلال نظام دوم شده، کلام رو مبهم کرده. 3، ما بین مبدل و مبدلون من چند کلمه فاصله شده. مبدلون من مثلهوست، مبدل حیون هست و ما مثلهو حیون، ما بین اون 2-3 کلمه 3-4 کلمه فاصله شده. این هم کلام رو مجمل کرده و اختلال نظام 4 تقدیم المستثنا بر مستثنا من هست. مستثنا من حیون، مستثنا اون مملکن، این آمده مقدم شده و این سبب ابهام و اجمال کلام شده. خب این هم عامل 4. عامل 5 از این شعرها و از این مثالها باز هم فراوان در همون کتابای معانی بیان در همون اوائل مطرح شده که اختلال نظام در کلام هست و سبب اجمال شد. عامل 5 و گاهی هست که اجمال و ابهام به جهت خاطر این است که در کلام چیزی وجود دارد که یصلح للقرینیه، صلاحیت برای قرین بودن بر مراد متکلم رو داره و ما نمیدونیم که آیا متکلم به این امر اعتماد کرده برای بیان مرادش یا اعتماد نکرده. کلام بدین جهت مجمل شده. مثلا قرآن فرموده محمدون رسول الله والذین معه اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این بخش از آیه مرادش کاملا روشنه، والذین معه کلیه کسانی که با پیغمبرن این صفت را دارن که اشداء علی الکفار رحماء بینهم. این بخش از آیه تمامی صحابه پیغمبر را تأیید میکند و تصدیق میکند و اونها را به اصطلاح تعدیل میکند، آدمای شایسته میدونه. ولی بعد از کلماتی در ذیل آیه چنین آمده و وعد الله الذین آمنوا و عملوا الصالحات منهم مغفرة و اجرا عظیما. تنها اون کسانی از صحابه که آمنوا و عملوا الصالحات خدا به اونها وعده مغفرت و پاداش بزرگ داده. خب این مال یک دسته است، مال همه افراد نیست. این جمله پایانی به این جمله ذیل البته صلاحیت اون را دارد که اون عموم صدر را و اون جمله صدر را تغییب بزنه، تخصیص بزنه و دلالت بکند که در اول آیم که فرمود والذین معه اشداء علی الکفار، مراد همه صحابه نیستن، مراد بعض صحابه هستن نه تمام صحابه. شاید تخصیص زده باشد شاید نزده باشد، بنابراین کلام میشه مجمل، مراد روشن نیست. قدر متیقن همون بعض صحابه میشن نه تمام صحابه. عامل شیشم، بگایم اجمال و ابهام در کلام به خاطر این است که خود متکلم در مقام اهمال و در مقام اجمال گویی برآمده، اصلا از اول در صدد بیان نبوده، در صدد اجمال گویی یا اهمال گویی بوده، این سبب اجمال شده، اینم یک عامل. اونتا فرق بین اجمال و ابهام و اهمال اینه، در اجمال متکلم تعمد داره، قصدش بر این است که مجمل بگه، ولی در اهمال آن است که مصلحت در هیچ طرف نیست، نه تعمد دارد که بیان بکنه، نه تعمد دارد بر عدم البیان، همینجور به صورت مهمل یک کلامی رو میگه، مثل طبیبی که به مریض میگه اشرب دوا، یا در قضیه مهمله منطقیه میگفتیم الانسان و کاتب، نگفتیم کل انسان یا بعض الانسان الاخر. این هم مربوط به مطلب مهم بحث ما که عوامل اجمال باشه، مثال فراوان داشت وگرنه بحث مشکل نبود. اما مطلب ششم و مطلب آخر راجع به این است که مجمل و مبین از امور نسبیه هستند، به این معنا که ای چه بسا یک کلامی یا یک فعلی نسبت به یک شخص اجمال داشته باشد، نسبت به شخص دیگر مبین باشه، یا یک کلامی نسبت به یک جهت و یک جنبه برای همگان مبین باشد، نسبت به جهات دیگر برای همه یا برای بعضی مجمل باشه، فلذا این از امور نسبی هستن. این چنین نیست که یک لفظ یا یک عملی من جمیع الجهات برای یکی مبین باشه و لفظ دیگر یا قول دیگر من جمیع الجهات مجمل باشه، نه، هر کدوم از جهاتی مبینن و از جهاتی مجمل، این از امور نسبیه هستن. کما این که مطلق و مقید هم این چنین بود، کما این که عام و خاص هم این چنین بود که اینا نسبی هستن. این تمام الکلام راجع به مسئله اول از مسائل باب مجمل و مبین. الباب السابع، باب هفتم از ابواب مباحث الفاظ، المجمل و المبین و فیه، در این باب مسائل رو که گفتیم این مسائل چه نوع جمعی است. اولین مسئله راجع به بیان معنی مجمل و مبین است. عرف المجمله اصطلاحاً تعریف کردن آقایان اصولیین مشهور علما مجمل را در اصطلاح خودشون به این، به انهو مالم تتزه دلالتو، مجمل اون چنان لفظیست که واضح و روشن نباشه دلالتش بر مراد و مقصود متکلم، و یقابلهو المبین، نکته مقابل این مجمل عبارت است از مبین، یعنی متزه دلالتو، اون کلامی که دلالتش بر مراد واضح و روشن باشه. لقد ناقشوا هذا التعريف به وجوه، مناقشه کردند و خدشه کردند در این تعریف مجمل و مبین به وجوهی و اشکالات عدیده ای که لا طائل فی ذکرها، فایده ای در ذکر این اشکالات نیست، طول دادن بیجا و بی جهته. و المقصود من المجمل علی کل حال ما جهل فیه، مراد از مجمل علی کل حال چه در الفاظ باشد و چه در افعال، یا اشکالات رو بپذیریم یا نپذیریم، معنیش اینه ما جهل فیه مراد المتکلم و مقصودو اذا کان لفظن، اون چنان چیزیست که مجهول باشد و مجمل باشد در اون چیز، مراد متکلم و مقصود متکلم و گوینده اذا کان اون مجمل از الفاظ، اینجا مراد متکلم مجمله، مثل جعنی به عین. و ما جعل فیه مراد الفاعل و مقصود و ازاکان فعلا، اون چیزی که مجهول است در اون مراد فاعل و مقصود فاعل، ازاکان اون مجمل ما از افعال، اینجا مراد الفاعل مجمله، مقصود الفاعل مجمله. و مرجع و ذلک، بازگشت این سخن ما، بخوایم خلاصه بکنیم به این است: الا ان المجمل تعریف جامع تر اینه، هو لفظ او الفعل الذی لا ظاهر له، اون کلام یا رفتاری است که ظهوری براش نیست، قول یا فعلی است که واضح الدلاله نیست، نمیشه قضاوت کرد که حتما مراد این است یا آن. و علیه، نکته مقابلش، بنابر این که مجمل رو اینجور معنا کردیم، مبینم در مقابلش معنیش وسیع تر میشه. یکون المبین ما کان له ظاهرون، مبین اون چنان چیزی است که بوده باشد برای او یک ظاهری، که این ظاهر یدل علی مقصود فاعله او فاعله، دلالت میکند بر مقصود گوینده این قول یا مقصود فاعل این فعل. حالا علی وجه ظن در باب ظواهر، او علی وجه الیقین در باب نصوص، بالاخره مراد و مقصود روشنه. فالمبین و یشمل و ظاهر و نص، معن مبین اونچنان کلامی است که هم شامل می شود ظاهر را و هم شامل می شود نص را با هم. این در واقع یک از تقسیمات مبینه، اما ظاهر و اما نص. و من حاصل بیان نعرف، و از این بیان ما می شناسیم این که مجمل یشمل لفظ و الفعل، اختصاص به الفاظ نداره، هم شامل می شود قول را و هم شامل می شود فعل را. در اصطلاح و اصطلاحاً واو اضافه است، در اصطلاح اصولی هر دو رو میگه. و این قیله، ولو بعضی ها گفتن، از جمله مرحوم شیخ انصاری در مطار الانظار به این جمله اشاره داره، بعضی ها گفتن که مجمل در اصطلاح مختص به الفاظ هست، اختصاص به الفاظ داره، در افعال نیست. و من باب تسامح، به صورت مسامحه، سهلنگاری و مجازن یطلق علی الفعل، وگرنه حقیقتا بر فعل اطلاق نمیشه. به نظر ما نه، مجمل هم بر قول اطلاق میشد و هم بر فعل. و معنا کون الفعل مجملا، مقصود از این که فعل مجمل باشد اینه، ان یجهل وجه وقوع، این که مجهول باشد و نامعلوم باشد وجه وقوع این فعل، که آیا به جهت وجوب واقع شده است یا به جهت استحباب، به چه عنوان. مثال: کما لو توزل امام علیه السلام مثلا وضوع ساخته به حضور واحدن، یک کسی که یک تقی منها از مخالفین بوده و امام از او تقیه می کرده، او یحتمل انه یک تقیه، یا احتمال می دیم که امام از اون تقیه می کرده، آدم مشکوکی بوده، و یحتمل انه وضوع، دو احتمال داده می شد. یک احتمال این است که وضوع امام علیه السلام وقع علی وجه تقیه، بر وجه تقیه این وضوع رو ساخته، نه بر وجه بیان حکم واقعی. نتیجه این میشد که فلا یستکشف مشروعیت الوضوع علی الکیفیت التي وقع علیها، پس دیگه از این وضوع امام نمیتونیم استکشاف بکنیم مشروعیت و شرعی بودن وضوع را بر این کیفیتی که امام علیه السلام وضوع را واقع ساخته. و یحتمل انه وقع، احتمال هم داده می شود که این وضوع وقع علی وجه الامتثال للامر الواقعی الالهی، در مقام امتثال امر بوده، وضوع را برای این جهت گرفته، و یستکشف منه مشروعیت، و استکشاف می شود از این وضوع با این کیفیت مشروعیت اون وضوعی که امام انجام داده. هر دو محتمل است، اذا جاء الاحتمال بطل الاستدلال، کلام میشه مجمل، نمیدونیم آیا در مقام تقیه بوده یا در مقام بیان واقع. یا مثال دیگر: مثل ما اذا فعل الامام علیه السلام شیئا فی الصلاه، یه عمل معینی را همیشه در نماز رعایت میکرد، که جلسه الاستراحت مثلا، همیشه بعد از سجده ثانیه به حالت تشهد می نشست، بعد قیام میکرد برای رکعات بعدی. فلا یدرا ان فعله، ما نمیدونیم که فعل امام علیه السلام این جلسه استراحت را، کان علی وجه الوجوب، بر جهت وجوب بوده، این عمل برش واجب بوده و انجام میداده، اول استحباب، یا بر جهت استحباب بوده، مستحب را انجام داده، وجهش برای ما روشن نیست. فمن هذه الناحیه، که وجه العمل برای ما روشن نیست، یکون اون کلام مجملا، سخن میشه مجمل. و این کان من اون فعل اون عمل میشه مجمل. و این کان این فعل امام من ناحیت دلالتش بر اصل جواز فعل و مشروعیت این عمل در مقابل حرمت یکون و مبینن. امام علیه السلام کار حرام هرگز انجام نمیده. همین که این رو مرتب انجام میداده، این بهترین شاهد است بر این که این عمل در اسلام مشروعیت داره، اما مستحبون و اما واجب. اما این که آیا حتما واجبون، اینو نمیتونیم بفهمیم، یا حتما مستحبون، این دیگه فهمیده نمیشه. این مال افعال. و اما لفظ فاجمالهو، دیگه وقت تمامه. تطبیق این قسمت رو انشالله در درس بعدی عرض می‌کنم.